أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خداوند تبارك وتعالى توفيق عبادت خالصانه خودش را به همه ما کرامت بفرماید، ما و نسل ما را جزو ارادتمندان به اهل بیت پیغمبر اکرم قرار بدهد، توفیق عزاداری هرچه بهتر بر سید الشهدا علیه السلام را نصیب همه ما بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. دیشب دو نکته بیان شد. نکته اول، گفتیم آنچه از روایات استفاده می شود این هست که امکان مشارکت و حضور در همه زمانها برای هر بنده ای مهیاست. هر بنده ای می تواند، هر عبدی می تواند، هر مؤمنی می تواند در طرح‌ها، در اقدامات مهم ائمه انبیا حجت‌های خداوند شرکت کنند. چه اینکه اون طرح، اون واقعه قبل از اون مؤمن باشد به حسب زمان و چه اینکه بعد از اون مؤمن باشد. انسان می‌تواند با نیتش، با هوای قلبش، با جهتگیری معرفتی اعتقادی بصیرتیش هم در زمانهای گذشته حضور پیدا کند و هم در زمانهای آینده. هم میتواند جزو شهدای بدر بشود مثلا، هم میتواند در جنگ جمل و نهروان حاضر باشد، هم میتواند در دوران امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف حاضر بشود و این به وسیله نیت هست. نکته دوم هم که دیشب بیان شد این بود که اگر بناست مشارکت بکنیم با سید الشهدا علیه السلام در جریان کربلا و حضرت را یاری بکنیم، جزء لبیک گویان به امام حسین علیه السلام باشیم، به نحوی که جزء شهدای کربلا به حساب بیاییم، باید با همه قوا، با همه امکانات، با همه ظرفیت‌های وجودی که خداوند تبارک و تعالی به ما کرامت فرموده است، با همش باید لبیک بگیم. جدا کردن بعضی از ظرفیت‌های وجودی برای نصرت امام صحیح نیست، کافی نیست، مورد قبول و پذیرش نیست. باید با همه قوا، جسم داریم، روح داریم، فکر داریم، نفس داریم، قلب داریم، ما مراتب وجودی مختلف داریم، عمر داریم، مال داریم، جان داریم، آبرو داریم، هم و غم داریم، قوای متعدد وجودی داریم، باید با همه اینها ما لبیک بگیم. این قسمت از بیان و گفتار و مطلب که رسید به ذهنم آمد یه تذکری اینجا مطرح بکنم و اون تذکر اینه که این چنین لبیک گفتن به امام حسین علیه السلام و یا به اهل بیت علیه السلام کار سختیه. شاید خود این که این موضوع مطرح بشود که شما موظف هستید، ما موظف هستیم که با همه امکاناتمون در اختیار ولی خدا قرار بگیریم و در حقیقت تمام قوای خودمون رو صرف جلو رفتن طرح اهل بیت بکنیم، برنامه اهل بیت، ما ذوب بشیم در برنامه اهل بیت، ذوب بشیم در تنظیمات و تدبیرات الهی حکیمانه ائمه، یعنی مال ما، جان ما، خانواده ما، آبروی ما، همه چیمون رو باید بدیم. این وحشتناک هست. اگرچه که دیشب بیان شد که این خیلی باب رجاء رو در انسان قوی می کند. اگر کسی فقط در خانه اهل بیت زانو بزند، اون احادیثی که دیشب خوانده شد و احادیث دیگر، باور بکند این مطلب را که واقعا و حقیقتا می شود انسان جزو شهدای کربلا بشود، ولو اینکه به حسب زمان، زمان زیادی هم گذشته باشد یا حتی نرسیده باشد هنوز اون زمان، مثل بعض از انبیا که جزو شهدای کربلا محسوب شدن. خب این اگرچه خیلی باب امید زیادی باز می کند برای انسان، که انسان شوق پیدا می کند که نیت خودش رو صرف امام حسین علیه السلام بکنه، اما وقتی شرطش مطرح می شود که شرط این مشارکت با نیت، شرطش این هست که همه وجودت رو در اختیار امام قرار بده، این ناخودآگاه شیطان میاد اینجا انسان رو وسوسه می کنه که خب پس حالا مثلا ما خیلی فاصله داریم، این اتفاق پس حداقل فعلا شدنی نیست، یعنی اقلش اینه که شیطان انسان رو به تسویف میاندازد. حالا بعدن انشالله چنین لبیکی بگیم، ما کجا و چنین نصرتی کجا، ما با مالمون، جانمون، همه داراییمون، همه چیمون رو بدیم برای امام حسین؟ اگه میشه چنین چیزی؟ ما خوراکمون، پوشاکمون، منزلمون، مرکبمون، زن و بچه‌مون، رفاه، استراحت، تفریح، خیلی شؤونات ما متعددی داریم، خواب ما، تک تک اینها در جای خودش برای انسان خیلی لذیذه، خواب در جای خودش خیلی لذت بخشه، خوراک، نوشیدنی و و و و تمام اینها در وقتی زمانش میرسه خیلی لذیذه، نکاح، ازدواج، لذت بچه و و و. حالا به شما گفتن آقا وارد یک عرصه‌ای میتوانی بشوی که باید از همه اینها اگر لازم شد بگذری، کما اینکه خود شهدای کربلا هم این کار رو کردن، یعنی از خوراک گذشتن، از آب گذشتن، از استراحت گذشتن، از خواب عبور کردن، از خانه و زندگی و شهرت و مقام و جاه و پست و مال و زن و بچه و حتی از آبروی خودشون هم گذشتن، چون اونها به عنوان مشرک مطرح شدن، خیلی مهمه، به عنوان مشرک، به عنوان کافر، به عنوان خارجی، به عنوان بیدین، و در اون زمان پذیرفتن یک همچین امری خیلی سخته که شما در یک روز یا در طول چند روز یا چند ماه مثلا به این نتیجه برسی که تمام آنچه داری را بدهی، همه را بدی، خیلی سخته. تازه عرض میکنم که شاید با خودم مقایسه میکنم، شاید اگه بنده میبودم میگفتم خب حالا تازه حضرتم فرموده که فردا همه کشته میشیم، یعنی پیروزی هم در کار نیست، حالا ما چه کشته بشیم چه کشته نشیم، خب حداقل من کشته نشم برم، من که دلم با امام حسینه، برم از کربلا بیرون، حالا بعدن امام حسین رو تبلیغ میکنم. وقتی حضرت فرموده فردا همه کشته میشویم، خب پس این نتیجه ای هم نخواهد داد، چون باب غیب بر ما بسته است، ما نمیدانیم که طرحی که امام حسین دارن، این طرح پیروزی مال امام حسینه، ما با دید ظاهرگرا نگاه میکنیم، در ظاهر میبینیم پیروزی حاصل نشد، حاصل نمیشود، این بنی امیه و این یزید و این معاویه و این بساط جامعه اسلامی و این همه تحریف و بدعت، مگر با یک شهادت و کشته شدن 70-80 نفر میخواد جا به جا بشه؟ بالاخره توجیهات میاد، وسوسه ها میاد، شبهات میاد سراغ انسان، دنیا پرستی ها میاد. انسان در اون لحظه ای که میخواهد امتحان اصلی را بدهد، میبینی پاش سر میخوره و موفق نمیشود اون نیت رو به عمل تبدیل کنه. هزار مسئله پیش میاد و پیاده کردن نیت تا عمل این کار سختیه. اگه کار سختی نبود اصحاب سید و شهدا اینقدر ارزشمند نبودن. چرا اینقدر ارزش دارن؟ چرا اینقدر مقام دارن؟ چون توانستن اعتقادشون رو در بیرون پیاده کنن. صرف اینکه انسان نیت کنه آقا ما امام حسین علیه السلام رو دوست داریم، خب خیلی هم عالی، خیلی خوبه. ما نیت هم داریم حضرت رو یاری کنیم، امام زمان رو یاری کنیم، خیلی خوب. قصدمون این اگه امام زمان علیه السلام تشریف آوردن فرمود گردن بچه تو بزن، من بگم چشم میزنم، اینا خیلی خوبه. اما آیا واقعا در مقام عمل که برسد در اون شرایط امتحان حاضر هستم این کارا رو بکنم یا نه؟ این انسان رو به وحشت میندازه که آیا این نیتی که خداوند بابش رو باز فرموده که میتوانی با نیتت، با قلبت، با اعتقاداتت، با محبت قلبی خودت بشوی جز و اصحاب سیدالشهدا، این خیلی انسان امیدوار میکنه. ولی وقتی انسان به شرایطش فکر میکنه که مجدد دارم تکرار میکنم، به این شرط که باید هم با همه ظرفیت بیای تو میدان، با همه قوا، همه امکاناتت، همه چی تو باید بدی، این انسان رو شیطان میاد سر راه انسان که این کار آسونی نیست، کار من و تو نیست. این باعث میشه انسان ورود پیدا نکنه. خب ما برای این که موضوعی که میخوام امشب دقایقی پیرامونش صحبت کنیم به عنوان مقدمه، بحث ما در این دهه بحث معرفته، این دیشب و امشب مقدمه، ما بحث معرفت رو میخوام مطرح کنیم. خب ما چه بکنیم که بتوانیم تمام قوای خودمون رو ذوب در امام حسین کنیم؟ بتوانیم این کار رو، یعنی عملا بتونیم واقعا امام حسینی هم به همه مراتب بشیم. فکر کردید تا حالا به این؟ باید فکر کنیم. ما باید چه بکنیم؟ چرا ما نصف نیمه علوی هستیم؟ چرا نصف نیمه امام حسینی هستیم؟ میترسیم؟ مشکل ما در کجاست؟ باید فکر کنه انسان در خودش. میترسم مالمو بدم؟ میترسم زن و بچه‌مو بدم؟ میترسم آبرو جایگاه اجتماعیمو بدم؟ موضوع چیه که ما به درجات کمال نمیرسیم؟ مثل اون حدیثی که حالا بهش خواهم رسید، در جای خودش عرض میکنه، بیان میکنه مشکل چیست. حالا من چند تا راهکار نوشتم، چند تا مطلبی که در روایاتم مطرح شده که ما بتوانیم تمام قوای خودمون رو وقف اهل بیت کنیم. ببینید، وقف کنیم یعنی در جای دیگری صرف نشود. حتی فرمودن انفاق مستحب که میخوای بکنی، مالت اگر در مسیر ما اهل بیت نباشه، یا در مسیر دشمن ما خواهد بود، یا در مسیری که هیچ بهره ای نمیبری. یعنی تمام مالت رو هم امام میخواد. حالا خمسو که فرموده بده یک پنجم، یا زکاتی که فرموده با اون شرایط، این بخش واجبشه، نه اینکه ما بقی دیگه تو آزادی هر کار دلت میخواد بکنی. نه، اون چهار پنجمی هم که باقی میماند رو باز باید در راه اهل بیت خرج کنی. منتها در راه اهل بیت نه یعنی همه رو بیار بریز تو مجلس روزه، نه، زنت هم همون راهه، بچت هم همون راهه، پوشاکت هم همون راهه، منتها اسراف حق نداری بکنی. اسراف همینه دیگه، ضابطه میذارن تو اون چهار پنجم مال خودت هم باز بدون اسراف حق نداری بریز و بپاش کنی، حق نداری تبذیر کنی. چون اسراف چند مدله، یک مدل اینه که انسان مالش رو زیاده از حد در یک راهی خرج کنه، یه مدله. یک مدل اسراف اینه که مال رو در غیر مسیر درست خرج کنه. مثلا در روایات آمده شما لباسی خریدید برای بیرون، برای مهمانی، اینو تو خونه بپوشید. وقتی شما لباس رو خریدید اسراف نکردید، لباس مهمانیه، اینقدر قیمتش خریدید، لازم دارید. پول اسراف نشد الان، هم اسراف وقتیه که این لباس رو توی منزل بپوشی، برای کار بپوشی، بری باش ماشین بشوری مثلا، فهمیده این اسراف، حق نداری. کفش خریدی برای مهمانیت خیلی خوب، اما این کفش رو دیگه در محل کار و کوه رفتن و بیرون رفتن حق نداری. توجه می‌فرمایید اسراف شکل‌های گوناگون داره. وقتی که فرمودن آقا شما یه پنجم مال تو بده، چهار پنجم هم فرموده حق نداری اسراف کنی، اون مقداری هم که تازه اسراف نمی‌کنی باز فرموده نیت کن برای خدا باشه، یعنی تمام مال تو ما می‌خوایم، فکرت هم همینه، قوه خیالت هم همینه. حق نداری به کسی از مؤمنین سوء زن داشته باشی، حق نداری بدبین باشی، حق نداری تهمت بزنی، حق نداری حسادت کنی. حسادت مال کجای انسان؟ درونه. میگه آقا درونت هم حساب و کتاب داری. پس تمام ظرفیت‌های وجودی تو رو ما می‌خوایم. اینطور نیست که یه جایی، یه زمانی، یه ذره‌ای، یه حالتی، یه نعمتی خدا بهت بده بگه تو آزاد، تو در این نعمت آزادی، هر کار دوست داری بکن. نمیشه که اگر خداوند به کسی چنین خطابی بکند یعنی او را خذلان کرده. این بزرگترین عذابه، این بزرگترین توهینه که خداوند به کسی یه چیزی بده بگه آقا من به تو هیچ کاری ندارم، برو هر کار دوست داری بکن. آیه قرآن هست دیگه، قل اعملو، عمل کنید، هر کار دلتون میخواد بکنید. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل. پیغمبر ولشون کن، ذرهم دیگه، اینو خمس میخواد بده نده، اسراف بکنه، بدبین باشه، خوشبین، ولش کن دیگه، بخورن، نکاح کنن، بیاشامن، بنوشن، عیش و نوش کنن. عبد از حالت عبودیت نمیشود خارج بشود، عبد همیشه در ارتباط با مولای خودش وظایفی دارد در هر حالتی. برای همین شما در خواب هم وظیفه داریم، چطور بخواب، به کدوم پهلو بخواب، با وضو بخواب، رخت خوابت چطور باشد، اندازه خوابت چطور باشه. حتی فرمودن اون بین نیمه شب که وقتای بیدار میشی یه ذکری بگو از این پهلو به اون پهلو شو، یه دعایی داره. وارد محل تخلی میخوای بشی برای وضو، برای دستشویی، توالت میخوای وارد بشی، با این پا وارد شو، با اون پا خارج شو. وقتی میخوای قبل از اینکه بنشینی معده خودت رو مثلا ماساژ بده، فشار بده شکم خودت رو، این ذکر رو بگو. وقتی نشستی چنین کن، چنان کن، ریز ریز تمام مسائل. شما در حالتی آزاد نیستی، آزاد نیستی، که البته این اصل آزادی حقیقیه، یعنی شما از شیطان باید آزاد بشی، شما از دنیا باید آزاد بشی، شما از ظلمت باید آزاد بشی، از قفس باید آزاد بشی. منتها چون در این عالم زمین، عالم دنیا هستی، اینجا نمیبینی که آزادی کدومه، قفس کدومه. فکر میکنی اگر شما جانتو در راه خدا بدی این قفسه. ای بابا، این جان ما رو از ما میخواد. امام هم بر ما تعیین کرده، هر چی اون میگه باید بگیم چشم. این قفس نیست، این آزادیه. این کار سخته، این کار سخت می نماید، نه اینکه سخت هست. این کار نهایت لذته، این که تمام قوای خودت رو به خدا بدی، این نهایت آرامشه، این نهایت لذته، نهایت فرح و سروره، نهایت حریت است. چقدر ادعیه داره، چقدر روایات داره این موضوع که همه لذت ها در چی آقا؟ در بندگی خداست. عاقل ترین انسان ها عبد ترین انسان ها بودن، ائمه از همه عاقل تر بودن، از همه عبد تر بودن، نه اینکه تو اذیت بودن، نه خیر، در لذت بندگی خدا بودن. این مثل همون حدیثیه که اون چند دقیقه پیش میخواستم بخونم، اون پیغمبر خدا رو وحی شد بهش که از خونه که میری بیرون ببین چی میبینی. یکی از چیزهایی که دید، حالا من اجمال حدیث یادمه، یکی از چیزهایی که دید میگه دیدم یک، حالا قولی بود، کوهی بود، چی بود، میگه هرچی از دور خیلی بزرگ بود، هرچی میرفتم نزدیک کوچک میشد، کوچک شد، کوچک شد، تا تو دستم اومد بهش که رسیدم. بعد وحی شد بهش که سوال کرد که خدایا این چی بود دیدم من، چیزای عجیبی دید. خدا هم فهمید این بندگیه، این اطاعته، تکلیفه. از دور سخته، هرچی نزدیکش میشی آسون تر میشه، کم کم کامل تو میشی اهل عبادت، اهل اطاعت. این تکلیف، این عبادت، این که عرض کردم تمام قوای خودم را در راه خدا و اولیای خدا صرف بکنم، که تمام شبانه روز من بشود بندگی خدا، این اولش آدم میگه خیلی سخته، خیلی مشکله، ما کجا و این چنین بندگی خدا کجا؟ این بندگی، این همون آتش عالم ذره. از بیرون که ایستاده بودن گفتن خدا فرمود برین تو آتش، عالم ذره این بود دیگه، نرفتن، گفتن ما زیر بار این آتش نمیریم، برای چی بریم تو آتش بسوزیم؟ ولی کسانی که رفتند در آتش چی شد؟ سوختن؟ نه، دیدن چه خوبه، بردن و سلاما، خیلی هم خنکه، خیلی هم درش نعمته. فزوربه، حالا اگه آیه رو اشتباه شاید میخونم کلمه ای، فزوربه بین لهم، مثلا لهو بینهم به سورن لهو بابون ظاهر و باطن و فیه رحمه و ظاهر و من قبله العذاب. یک دیواری بین اینها کشیده شد، ظاهر این دیوار عذاب بود، باطنش رحمت بود. ظاهرش سخته، ظاهر عبادت سخته، نماز شب خوندن سخته، زیارت رفتن سخته، پول دادن سخته، مال دادن، از آبرو گذاشتن سخته، آدم از آبروش بذاره برای برادر دینش خیلی سخته یه جاهایی برای بعضیا. اما باطنه فیه رحمه، باطنش رحمته. عالم ذرم همین بود آقایون، همین حالی که الان ما نداریم تو دنیا. میگن آقا نماز شب بخون، میگیم نه، میدونیم خوبه ولی نمیخونیم. حالا نماز شب که پیشکش، همون نماز اول وقت، نماز تو اول وقت آ سخته، همچین میگه انگار یک کوهی، هم میگن الله اکبر، یک کوهی انگار رو دوش آدم میاد که میخوام بلندشم نماز بخونم. آقا چه سختی داره بندگی خدا، خدا داره شش مرتبه صدات میزنه، هیه هیه، خدا داره صدات میزنه، میگه بشه تا بیا، تو کجا میخوای بری، تو دنبال کدوم منادی میخوای بری از خدا بهتر؟ نماز اول وقت سخته، ولی وقتی میری واردش و نماز رو اول وقت میخوانی چه حسی داری؟ الحمدلله الان اونجایی که باید باشم هستم، این همونی که الله اکبر، الحمدلله همین جایی که باید باشم، همون جایی که خدا دوست داره منو ببینه. حالا تو مسجد باشه بهتر، جماعت باشه بهتر، همینطور فضائل، حالت بهتر باشه در نماز، توجهت بیشتر، هرچی بیشتر در این آتش فرو بری که اولش سخت بود، بیشتر احساس آرامش داری، چون در جای خودتی، جای بندگی هستی. جای دیگری باشی جای بندگی نیست. الان در همین مجلس، بالاخره هر کسی کار داره، امشب با سه شب پیش فرق نداره که سه شب پیش هر کس کار داشت این ساعت، حالا یا تلویزیون بود یا خانواده بود یا کار بود یا هر چیزی، یا استراحت بود، یا یه برنامه‌ای داشتیم، الان اینجاییم، باید اینجا باشیم، اقتضای عبودیت اینه. الان که اینجا هستیم میگیم الحمدلله، میگه آقا ضرر می‌کنی مالی، میگه آ ولش کن، هیچ ضرر نمی‌کنم، سودم می‌کنم، اون مالی که در غیر مسیر بندگی خدا بخواد به دست بیاد نمی‌خوامش اصلا. خب حالا این رو داشتیم میگفتیم، این سختی که ابتداعاً به ذهن میزنه و اصلا امتحان هم در همینجا رخ میده که سخت نشون بده، اگه آسان باشه که همه انجام میدن، این سختی رو ما چطور آسان کنیم، چطور هموار کنیم بر خودمون؟ راه حلایی وجود داره. مجدد سوال رو تکرار میکنم، چه بکنیم که بتوانیم در تمام حالات و آنات با همه مراتب وجودی خودمون به امام حسین لبیک بگیم، به خداوند لبیک بگیم، به اهل بیت لبیک بگوییم، در حال بندگی باشیم، از حالت عبودیت خارج نشویم، بشویم عبد؟ چه کار بکنیم؟ این خیلی سخته، چه بکنیم؟ یک راهش آقا، یک راه مهمش اینه که آقایون خیلی دقت بفهمین چند نکته رو، یک راهش این هست که ما هر چیزی برامون سخت میاد، مثلا میگیم آقا نماز اول وقت خیلی سخته، نماز صبح اول وقت خوندن خیلی سخته، نماز شب خوندن خیلی سخته، درسته؟ مثلا انسان از پولش بگذره خیلی سخته، از تفریحش بگذره، آقا تو هر فازی میبینی برات سخته کمشو انجام بده، همون کار رو کمش رو انجام بده. مثلا شما میگی که آقا نماز اول وقت خوندن خیلی سخته، نماز جماعت رفتن در مسجد خوندن خیلی سخته، من نمیتونم. با اینکه میدونم خوبه، اطاعت بندگی خدا دستور خداست، میگم آقا هفته یک بار برو مسجد، هفته یک بار یک وعده. اونم سخته؟ میگه نه این سخت نیست. آقا اینم سخته، آقا ما یک بار، سالی یک بار. کلن عبادت رو ترک نکن، اون عبادت رو ها. آقا نماز شب خیلی سخته، دو رکعتش چی؟ اونم سخته. قضاشو بخون، اونم سخته. قبل از اینکه بخوابی بخون، اونم سخته. پشت فرمون بخون تو روز، ساعت 2 ظهر، 12 ظهر، اونم سخته. همچه الحمدلله رب العالمین. میگه آقا اونم سخته. آقا یک رکعت بخون، دو رکعت نخون، یک رکعت بخون. اگر میبینی یک عبادتی بر تو سخت هست، همون عبادت رو کم کن، کوچک کن، ساده کن، ولی منظم. اینا دستورات اهل بیت، اینا روانشناسی اهل بیت، روانشناسی مشاوره اهل بیت. آقا بریم مشاوره کنیم، مشاوره اهل بیت ما مشاوره میدن. ساده کن و چیکار بکن؟ دائمیش کن، یه برنامه منظم بچین. من نماز صبحامو نمیتونم اول وقت بخونم، اما ظهر و عصر و مغرب شامو میتونم، همونا رو بچسب. ظهر و عصر هم نمیتونم، محل کارم چنینه، وسط کارم، آقا مغرب شاتو بخون. اونا هم نمیتونم، اصلا من کل شبانه روز درگیرم، مثلا نماز اول وقت نمیتونم بخونم. آقا جمعه بخون، جمعه ظهر، جمعه ظهر هم چیزم تفریحم، جمعه شب بخون. اصلا من نماز اول وقت نمیتوانم بخونم، استغفار کن. هر دفعه نمیخونی استغفر الله جاش بگو، بگو خدای من نماز اول وقت نخوندم، ولی برای همین نماز ظهرم استغفر الله. شبم بگو برای نماز استغفار که میتونی بکنی دیگه، این کارو بکن. یک راه اینه. پس آقا من خیلی برام سخته از مالم بگذرم. بعضیا خیلی آدم خودشو میشناسه، میدونه سخته براش. حالا ما نمیگیم یه دفعه تو بیا نصف مال تو بده که یه دفعگی اصلا زلزله در تو بیاد جابجا بشی. نه آقا 10,000 تومان بده، 1,000 تومان بده، یه دونه نون بخر بده دست فقیر. یه جوری خودتو با انفاق چیکار کن؟ منظم وصل کن. و هر عبادتی که برات سخت است اینطور انجام بده. این حالا شاید به یک تعبیر دیگه ای من بخوام از خودم این تعبیر رو بگم، مثلا میگه آقا نشستن تو مجلس امام حسین برای من سخته، حال ندارم. حالا آمدم ولی میخوام نیم ساعته برم. آقا میخواستی 30 دقیقه ای بری، 32 دقیقه بشین بعد برو، 2 دقیقه اضافی بشه. یعنی عبادت رو سختیشو برای خودت بشکن. آقا پرخوراکم من، غذا زیاد میخورم، نمیتونم خودم رو کنترل کنم. شما به شکل‌های مختلف اینو برای خود سبک‌تر کن. مثلا بگو ساعت 2 اگه وقت ناهار من هست، من 2:05 می‌خورم. قرار بود مثلا 2 تا 3 تا کفگیر بخورم، 1 قاشق کمتر می‌خورم. 1 قاشق که اصلا حس نمیشه برام، یه دونه کمش. خواب همینه. آقا من پرخوابم، 10 ساعت می‌خوابم. آقا شما 9 ساعت و 55 دقیقه کوک کن ساعتو تا به این عادت کنی. بعد بگو 9 ساعت و 50 دقیقه کم 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 کم. خودت رو از تب و تاب بندگی خدا بالکل آزاد نکن نسبت به هیچ عبادتی. هر چیزی فهمیدی درسته، هر کاری فهمیدی درسته، هر امری که فهمیدی عبادته، با اون عبادت یک نحوه رابطه ای برقرار کن. حالا هر کسی باید خودشو بشناسه، چه کسی روی چه اموری حساسه، چون دقیقاً شیطان همون جایی که شما روش حساس هستی همون جا میاد، امتحانت همون جا رخ میده. آقا محرم نامحرم، من نمیتونم نگاه نکنم به نامحرم، همش نگاه میکنم، چشم میفته، اصلا دست خودم نیست. آقا یک مورد کم کن، یک مورد نگاه نکن. آقا من اهل موسیقی ام، اهل فلانم، یه دونه کم کن تو روز. اگه 1 ساعت 2 ساعت گوش میدادی، 10 دقیقه کمش کن، 5 دقیقه کمش کن. به خاطر خدا نسبت به معاصی خودت رو آزاد نذار که خیلی خوب پس چون من در این معصیت افتادم، این معصیت رو دیگه به طور کامل انجام میدم، راحت دیگه. نه این کارو نکن. پس این یک راهه. البته این خودش خیلی توضیح داره، وقت ما انقدر نیست که بخوام توضیح مفصل بگیم. این یک راه حله. راه دوم این هست که این راه هم خیلی خیلی مؤثر هست، بسیار بسیار مؤثر. با افرادی معاشرت کن که از تو بهتر هستند، حتی در اون صفت. اگه کلن از تو بهترن که چه بهتر. اگه تو اون صفت خاص میخوای نماز اول و خون بشی، مثلا میخوای اهل انفاق بشی، با آدم جواد بچرخ، با کسی بچرخ که راحت دست تو جیبش میکنه، خرج میکنه حتی برای غیر خدا. همین که ببینی طرف داره از مالش میگذره حتی برای غیر خدا هم باشه، این صفت جود در تو تقویت میشه. میبینی اه اونم مثل من زحمت کشید، پول داره بود خرج کرد. اگه برای خدا باشه چه بهتر. میبینی در راه اهل بیت، در راه دین، سر از پا نمیشناسد، خرج میکنه. با اون رفت آمد کن، معاشرت با صلحا، خوبان، که البته خود همین راهکار یعنی این که با افرادی که تو رو در این صفت بد تقویت میکنن قطع رابطه کن، رابطه رو کم کن. خود این راه حل دو طرفه است دیگه. هی نری با یه انسان جواد رفت آمد کنی، باز بری با یه انسان بخیل و خسیس که هی تو رو میگه چرا پول خرج میکنی، چرا. اینطور نباشه دیگه. با افرادی رفت و آمد کن که در این صفت قوی هستن. میخوای ولایتت قوی بشه به اهل بیت، میخوای حال گریه، توسل، زیارت داشته باشی، با یک کسی رفت و آمد کن. هر روز میره حرم تا ببینی که او در زندگی خودش این برنامه رو گنجانده، داره انجام میده. 10 سال حرمش ترک نشده، باش رفت و آمد کن، ببین او چطور داره زندگی. ناخودآگاه اینا به تو منتقل میشه. اینم یک راهه. یک راه دیگه مطالعه احوال اصحاب اهل بیته. میخوام به امام حسین لبیک بگم، امام حسینی بشم، حالات حبیب ابن مظاهر رو بخونم، بشنوم، بگم حالات زهیر، بریر، حر ابن یزید ریاهی، حالات اینا در زندگیشون چطور بوده. قمر بنی هاشم، حضرت علی اکبر، بزرگان، زراره، ابو بصیر، محمد ابن مسلم، یونس ابن عبدالرحمن ابن ابی عمر و و و و اصحاب اهل بیت، مالک اشتر، مقداد، سلمان، ابوذر، عمار. حالات اینا رو مطالعه کن، حالات اینا رو بخون. توجه می‌فرمایید؟ خیلی. حالا بعدش هم حالات علما، علامه مجلسی رو بخون ببین چطور زندگی کرد، محدث نوری چیکار کرد. این باعث میشه در تو تقویت بشه، میل به عبادت، میل به بندگی. راحت از خودت میگذری، راحت از خواسته ها و هواهای خودت میگذری. میبینی اونم انسان بودن، امامزاده هم نبودن، امام معصوم هم نبودن، با غیب عالم هم متصل نبودن، عنایت ویژه بهشون، اما این کارا رو کردن در شرایط سخت، در عربستان، در گرما، در فقر، با وجود دشمنان. دشمن بالا سرشون بود، شعر میخوندن، جانش طرف کف دستش بود. شعر که میخوند برای اهل بیت، این یعنی این که نشانه برابری با حکومت زمانش. در اون زمان شعر به نفع اهل بیت خوندن یعنی ضدیت با حکومت، مالیاتش، خانه‌اش، شغلش، آبرو اجتماعیش. یعنی شعر میگفت فراری میشد بعدش. خوندن حالات اینها یک راه دیگه هست. حالا راه‌های دیگه ای هم هست که چون وقت گذشته و ما بنا نداریم زیاد در جهت منبر طول بکشه، همین چند موردی که ذکر شد من دو مرتبه خلاصه شو بگم، برای اینکه بتوانیم تمام قوای خودمون رو صرف بندگی خدا کنیم. چند راهکار وجود دارد. یک راهکار این هست که از کم شروع کنیم و کم را رها نکنیم. اگر نمیتونی انفاق کنی 100,000 تومان، 1,000 تومان انفاق کن. نگو من که نمیتوانم 100,000 تومان، پس 1,000 تومانم فایده نداره. پیغمبر فرمود افطاری بدید ولو به شق تمرته، نصف خرما، نصف خرما افطاری بدید، ولو به شربت من الماء، یه جرعه آب، ولی افطاری بدید. از این فیض محروم نکن خودت. آقا کربلا نمیتونم برم، بارها اینو گفتیم، برو بالا پشت بوم خونت سلام بده، تو اتاقت سلام بده، از دور بعد نمازت سلام بده. ارتباط تو با امام حسین قطع نکن، با زیارت قطع نکن. این پس یک راهه، کم هر عبادتی را رها نکنیم. دو گفتیم با افرادی که در اون صفت از ما قوی تر هستن رفت و آمد کنیم. سه این که عرض کردیم مطالعه حالات اصحاب اهل بیت، مطالعه حالات علما. یک موضوع دیگه ای هم که بسیار بسیار مؤثر هست در موضوع بسیار بسیار مؤثر هست در این که انسان بتواند به بندگی خدا علاقه پیدا بکنه، علاقمند بشه به اینکه تمام روزش، تمام حالاتش صرف بندگی خداوند بشود، این استش که پیغمبر اکرم فرمود یا علی ان هذا الدین لمتین فاوغل فیه برفق. انسان به نتیجه فکر نکنه، عجله نکنه برای اینکه به مقامات برسه، برنامه ریزی کنه، کم کم با نرمی، با مدارا، یعنی به خودش انسان فشار نیاره، فشار نیاره به خودش. یه عبادتی رو اگه شروع کرد تصمیم گیره عبادت سخت رو شروع نکنه، چون چند بار شروع میکنی نمیتونی، شیطان میاد مایوست میکنه میگه تو این کاره نیستی، با خودت مدارا کن. یه خورده‌ای به تعبیر بنده خوراک نفست هم بده، یه خورده واقعی باش. آدم یه کاری نیستی اون کار زیاد انجام نده، به زور انجام نده. یک راه دیگرش هم اینه که به طور کلی اجتناب از معاصی و رعایت تقوا، انجام واجبات، ترک محرمات هم بسیار بسیار مؤثره. تمام اینها آقایون در تمام اصحاب سیدالشهدا بود، تمام این نکات همش بود درشون که توانستند در روز واقعه از همه چیز بگذرن. اینا تمرین کردن، کار کردن. به یک لحظه مقامات حاصل نمیشه بدون ریاضت نفس، بدون برنامه ریزی، بدون تلاش نمیشود. لیس للانسان الا ما سعا، سعی میخواهد. الذین جاهدوا فینا، مجاهده میخواهد، جهاد میخواد، تلاش میخواد. اگر میخواهم با همه وجودم عبد امام حسین علیه السلام باشم که عرض میکنیم عبدک و ابن عبدک، این باید روش کار کنم، باید تصمیم بگیرم، برنامه ریزی کنم و کم کم در این مسیر حرکت کنم با این راهایی که بیان شد. حالا این مقدار باشه برای این شب، انشالله تا فردا شب. آیه‌ای که خوندیم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من خلق نکردم جن و انس را مگر برای این که مرا عبادت بکنن. یا در آیه کریمه دیگری که خداوند فرمود خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، ما اصلا شما رو برای تقوا آفریدیم، تقوا پیشه کنید، شما رو آفریدیم که بندگی کنید، غرض این آفرینش شما این بوده. توجه می‌فرمایید؟ این آیات کریمه که ما رو داره هول میده به سمت بندگی خدا، ذیلش ائمه فرمودن مراد از این بندگی معرفت اول. حالا این بحث معرفت مقدمه باشه برای بحث معرفت، این عبادت همه جانبه، این عبادت همه جانبه در همه این جانبهای خودش نیاز به معرفت دارد. همش وابسته به معرفته، همش وابسته به بصیرته، که حالا انشاءالله از فردا شب وارد یک بحث مهمی میشویم انشاءالله اگه توفیق باشه، بحث معرفت، اهمیت معرفت در نظام عبودیت. خداوند تبارک و تعالی به برکت این مجالس قلب ما را پر از نور موالات محمد و آل محمد بفرماید، به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.